أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به براءات، ابتداء مربوط میشه به بحث براءت عقلیه و بعد براءت شرعیه رو بحث میکنیم ان شاء الله. راجع به براءت عقلیه، هم ادعای اجماع شده و هم ادعای بداهت وجدان. مرحوم آقای خویی فرمودند که این که می‌بینید بین اخباریین و اصولیین نزاع هست، در براءت نزاع در کبرای براءت عقلیه نیست. قبح عقاب بلا بیان بدیهی است، این واضح است که تکلیفی که واصل نیست به مکلف، عقاب بر مخالفت آن از اوزه مصادیق ظلمه. اختلاف بین اخباریین و اصولیین اختلاف صغروی است. هل تم البیان على وجوب الاحتياط في الشبهات البدويه بعد الفحص ام لا؟ اخباريين ميگن تم البيان، اصوليين ميگن لم يتم البيان. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. بیان اگر مراد ازش حجت باشه، ما یحتج به، این عبارت اخراست از مصحح العقاب. حجت یعنی ما یوجب حسن العقاب، ما یصحح العقاب. و این قبح عقاب بلا بیان میشه ضرور قضیه، ضروریه به شرط المحمول. عقاب بلا بیان قبیح است، یعنی قبیح است عقاب در جایی که عقاب مصحح ندارد، اون که ضروریه به شرط المحمول شد. معلوم است در آن نزاع نمی شود، چون در هیچ قضیه ضروریه به شرط المحمول نزاع نمی شود. القائم و قائمون، القائد و قائدون. اگر مراد از بیان تبیین واقع است، وصول واقع است، یعنی نزاع در این است که به صرف احتمال تکلیف می شود عقل بگوید که باید مکلف احتیاط کند، و اگر احتیاط نکرد صحیح است مولا جل شأنه او را عقاب کند، این محل نزاع خواهد بود و بدیهی نیست. نه تنها بدیهی نیست، بلکه مورد نزاع شدید هم هست که آیا نسبت به مولای حقیقی که له ملک السماوات والارض، مولای حقیقی که قیمومت دارد نسبت به انسان، مالک انسان است. آیا عقل درک میکنه که وقتی احتمال میدیم مولای حقیقی راضی نباشد به یک فعلی، عقل ما درک میکند که ما میتوانیم اون فعل رو مرتکب بشیم؟ و اگر مرتکب شدیم مولای حقیقی قوی هست ما را عقاب کند؟ این بدیهی است که بر ما جائز است عقلا ارتکاب فعلی که احتمال این هست که موجب غضب خدا بشود. کجایش بدیهی است؟ کجای این مطلب مورد اجماع است؟ ما کلام مرحوم شیخ طوسی رو نقل کنیم، شیخ الطائفه در کتاب عدلة الاصول، ایشون اینجور فرمودن که علما اختلاف کردن که آیا اصل در افعال حذر است یا اباحه است یا باید متوقف بشویم. یعنی ما طبق این مسلک توقف عقلمان درک نمی کند نه حذر را و نه اباحه را، و چون عقل ما درک نمی کند، یعنی نه عقل ما حکم می کند به قبح عقاب در موارد شک در تکلیف، و نه درک می کند حسن عقاب را، عقل ما متحیر است. نتیجه میشه که از باب دفع عقاب محتمل باید احتیاط کنیم، چون وقتی عقل ما طبق مذهب توقف که مذهب خود شیخ طوسی است لا یدرک قبح العقاب عند الشک فی تکلیف المولا جل و علا، پس احتمال عقاب میدهیم. تا عقل درک نکند قبح عقاب را فرقی نمی کند چه قائل بشیم به ها اصالت الحذر، یعنی درک بکنیم حسن عقاب را بر مخالفت تکلیف مشکوک، یا قائل بشیم به توقف، یعنی بگیم لا ندرک شیئا، لا ندرک لا حسن العقاب ولا قبحه على مخالفت تکلیف المشکوک. نتیجه یکیست، عقاب محتمل است، دفع عقاب محتمل واجب فطری است بلکه غریزی است. ذهب کثیر من البغدادیین و طائفة من اصحابنا الامامیه الى الحصر و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء و ذهب اکثر المتکلمین من البصریین و هی المحکی عن ابی الحسن و کثیر من الفقهاء الى الاباحه و هو الذی یختاره سیدنا المرتضی. اینم قول دوم، یه قول اکثر متکلمین از بصریین است، اصالت الاباحه کمین براعت عقلیه است. و ذهب كثير من الناس الى انها على الوعف، کثیری از علما قائل به وقف شدن، یعنی میگوین ما متوقف از عقلمان، درک نمی کنیم قبح عقاب را بر مخالفت تکلیف مشکوک مولا، درک هم نمی کنیم حسن عقاب را، نه درک می کنیم که عقل ما را ملزم به احتیاط می کند، نه درک می کنیم عقل به ما ترخیص می دهد در ترک احتیاط. و هذا المذهب و ينتظر ورود السم، طبق این مسلک وقت ما منتظریم حکم شرع را بفهمیم. البته عرض کنم طبق مسلک حضر هم اصالت الحضر که امروز نامش رو میذارن حق الطاعه، یعنی در موارد شک در تکلیف مولا جل و علا که مولای حقیقی است، عقل طبق مسلک اصالت الحضر درک می کند که حق مولای حقیقی است، تا ترخیص او، اما ترخیص واقعی یا ترخیص ظاهری مثل رفع مالای علمون، تا ترخیص مولا واصل نشود به مکلف طبق مسلک اصالت الحضر و یا حق الطاعه، عقل درک می کند لزوم احتیاط را. خب طبق مسلک اصالت الحضر هم اگر شارع ترخیص ظاهری بدهد در ارتکاب مشکوک، دیگر عقل حرفی ندارد، موضوع حق الطاعه برداشته می شود، چون خود مولا ترخیص داد در ارتکاب مشکوک. عملا فرقی بین اصالت الحضر و مسلک توقف نیست. و هذا المذهب کان ینصره شیخنا المفید رحمه الله و هو الذی یقوی فی نفسی و الذی یدل علی ذلک ان الاقدام علی لا ما لا یؤمن ان الاقدام علی ما لا یؤمن المکلف کونه قبیحا که اقدامهی علا ما یعلم و قبحه. مرحوم شیخ طوسی می فرماید عقل درک می کند که اقدام بر ما یحتمل و قبحه مثل اقدام بر ما یعلم و قبحه هست. بله ما اصالت الحضری نیستیم، درک نمی کنیم قبح ارتکاب فعلی را که محتمل الحرمه است، اما یک قاعده عقلیه ظاهریه داریم و اون اینه، عقل ما درک میکنه اقدام بر مشکوک القبح قبیح است. بله ما مثل اصالت الحضری ها جزم به قبح مخالفت تکلیف مشکوک مولا نداریم، اما چون احتمال قبح میدیم یک قاعده ظاهریه عقلیه داریم، الاقدام علی ما لا یؤمن قبح قبیح. نیازم نبود مرحوم شیخ طوسی قاعده عقلیه ظاهریه درست کنه، کافی بود به فرماید یا آقا عقل ما وقتی درک نکرد قبح عقاب را در موارد مخالفت تکلیف مشکوک مولا، مولای حقیقی، وقتی عقل ما درک نکرد قبح عقاب را احتمال عقاب میشه موجب تنجز، دفع عقاب محتمل میشه واجب وجوبن فطریان و غریزی. یا دفع عقاب محتمل نه فطریست، نمیخواییم بگیم فطریست، یعنی انسان به فطرته، بلکه هر موجود زندهی به غریزته از عقاب محتمل گریزان هست. اصلا ما نمیخوایم بگیم دفع عقاب محتمل واجب است به حکم عقل، میگیم آقا روز جزا وقتی ما رو بردن در صحرای محشر، گفتن چرا مرتکب این فعل مشکوک شدی؟ ترخیص ما دادیم در ارتکاب آن؟ فرض اینه که هنوز براءت شرعی ثابت نیست، میگیم نه. دوران هم بین تعیین و تأخیر، خب خیلی از بزرگان میگن براءت شرعیه در اونجا ثابت نیست، فقط بحث براءت عقلیه مطرح میشه. خب شما چرا با اینکه احتمال میدادید صوم 60 یوماً کفاره تعیینیه باشد، چرا رفتید اطعام 60 مسکیناً رو انتخاب کردید؟ ما به تو شما این رو اجازه دادیم؟ شما میگید نه ما چیزی پیدا نکردیم. میگن چرا مرتکب شدید؟ حالا اگر ما شما رو ببریم در عذاب خودمون عذاب کنیم، کسی جلوی ما رو میتونه بگیره؟ کار ما قبیحه، شما که درج نکردید قبح کار ما را، حالا بهتون خبر میدیم که کار ما قبیح نبود، قبیح نیست، پس شما مؤمنی ندارید از عقاب دیگه. بابا بالاتر از عذاب جهنم که چیزی نیست. خب دیگه وقتی عذاب جهنم ممکن شد برای انسان، دیگه این هازا غایت الفساد لیس وراء عبادان قریه، میگن دیگه یعنی بعد از آخرشونه دیگه، آخر مخالفت تکبیر جهنمه. خب اونم که شما اگر ما بیافتیم در جهنم، عقل نگه مولا کار تو ظلم است قوی است، مولا هم ما رو بندازه تو جهنم، دیگه هرچی داد بزنیم دفع عقاب محتمل واجب نبود. خب نبود که نبود، جلوی جهنم رفتن ما رو میگیره این استدلالا؟ این معنای این که میگن دفع عقاب محتمل برفت عقلا واجب نباشه، اما غریزه هر موجود زنده، فطرت هر انسان میگه که خب به ذات اقتضا میکند انسان از عقاب محتمل پرهیز کند. اجازه بدید اونو میرسیم. شما حالا عرض میکنم، ما از اول عرض کنم در رابطه با مولای حقیقی نباید موالی عقلائیه رو مد نظر قرار بدیم. مولویت موالی عقلائیه اصلش به اعتبار عقلا هست، سعه و زیغش هم به اعتبار عقلا خواهد بود. بله ما قبول داریم حق و طاعه در موالی عقلائیه که مولویتشون جعلی و اعتباری است، در مورد وصول تکلیف مولای عقلایی خواهد بود به سیرت العقلا، و لذا میگیم براءت عقلائیه ما بین موالی و عبید عقلائیه داریم. بس در این است که عقل راجع به خدا که مولای حقیقی است، مولویت او ذاتیه است نه اعتباریه و جعلیه، درک میکنه که شما می توانی تکلیف غیر واصل مولا را مخالفت کنی؟ عقل ما که وجدانن درک نمی کنه. حالا خب مرحوم شیخ طوسی یک استدلالی ذکر میکنه از اصالت الحضری ها، میگه اصالت الحضری ها اومدن گفتن تصرف در ملک غیر غصب و عدوان است و ما ملک خداییم، عالم ملک خداست، هر تصرفی تصرف در ملک خدا حساب می شود، تصرف در ملک غیر بدون اذن او قبیح است. از این باب اصالت الحضری شدن. بعد جواب میدن میگن آقا تصرف در ملک غیر در صورتی قبیح است که مزاحم اون مالک بشود، موجب اضرار به مالک بشود، اما راجع به خدا که اینطور نیست. خدا نیازی ندارد به خلق، انسانها را آفرید و عالم را آفرید، این انسانها نیازهایی دارند، خواسته هایی دارند. بعد بگه چرا در ملک من تصرف کردید بدون اذن من، این کار شما قبیح بود؟ نه، عقل همچه حکمی نمی کند که این نوع تصرف در ملک غیر قبیح باشد. خب البته به نظر ما این فرمایش درسته، اصلا ملک خدا ملک حقیقی است نه ملک اعتباری. خدا مالک حقیقی آسمان و زمین است، مالک حقیقی ما انسان هاست. تصرف در ملک حقیقی غیر قبیح نیست، تصرف در ملک اعتباری غیر قبیح است، اونم به قوم عقلایی، قومش هم عقلی هم نیست، قوم عقلایی. خدا مالک اعتباری عالم نیست، بله در خمس فان لله خمسه، حسابش جداست، اون ملک اعتباری خداست طبق برخی از انظار. بله اون تصرف در او بدون اذن خدا رسبت و حرام، اما ملک حقیقی خدا که اصلا تصرف در او موضوع غصب نیست. و علاوه بر این که هر چیزی که تصرف نیست، عدم، ما احتمال میدیم واجب باشد یک فعلی، ترک میکنیم این فعل مشکوک الوجوب را، این دیگه تصرف نیست، عدم تصرفه. نیاز به این نوع استدلال ها نیست. اون راجع به ملک اعتباریه، میدونم اون ملک اعتباریه. آه چیشی ملک حقیقی؟ ملک حقیقی این مست زمین؟ خالق زمین هست؟ بله؟ بابا ولایت اراضی مواد با امام انفال، عرض مواد جز انفال، ولایتش با امامه، امام است که اذن میده چه کسی احیا کند زمین موات را و چه کسی احیا نکند. بحث دیگری، بحث در ملک حقیقی خداست که تصرف در ملک حقیقی خدا اصلا ظلم قوی نیست، تصرف در ملک اعتباری ظلم عقلاییه و لذا قابل تخصیصه. اکل ماره جائزه، ما اینکه تصرف در مال غیره، تصرف در مال کافر حربی جائزه با اینکه ملک اوست. آقا اینا حکم عقلاییست راجع به ملک اعتباری، ملک حقیقی موضوع نیست برای حرمت تصرف دیگران، نه عقلا نه شرعا. ما این استدلالا رو ضعیف میدونیم، ما میگیم خدایی که رب الانسان است، منعم انسان است، همچو خدایی احتمال میدیم غضب کند وقتی که ما یک فعلی رو مرتکب میشیم. عقل ما درک میکنه که ما مجازیم در ارتکاب اون فعل، چون مشکوک از غضب خدا. ما که عقلمون این رو درک نمیکنه، و مرحوم شیخ طوسی هم همین رو فرمود. مرحوم آیه بروجردی فرموده علماء گذشته اختلاف که داشتن، بعضیا قائل به اصالت الحظر بودن، بعضیا قائل به اصالت الاباحه بودن، بعضیا قائل به وقف بودن مثل شیخ طوسی، این ربطی به بحث براءت عقلیه نداره ها. دو تا بحثه. یک بحث اینه که آیا احتمال تکلیف در رابطه با مولای حقیقی منجز هست یا منجز نیست. اسم این در مصطلح جدید براءت عقلی است. در مصطلح قدما استصحاب حال العقل بود، میگفتن استصحاب حال العقل، چون قبل از شرع میگفتن که تکلیفی نبود، هیچ تنجزی در کار نبود، چون تکلیفی نبود. ما میگیم بعد از ورود شرع هم تا ثابت نشود تکلیف، همون عدم التنجز باقی است. اسم اینو میذاشتن استصحاب حال العقل. این مورد نزاع نبود. مطلب دیگری بود، او مورد نزاع بود و اون موضوعش تصرف در ملک غیر بود. اصالت الحضری ها میگفتن بابا تصرف ما در خودمون در عالم تصرف در مال خداست، تصرف در ملک خداست و بدون اذن او جائز نیست. این حیث دیگری است از بر. یک بر میگید شک که در تکلیف خدا منجز است یا منجز نیست، یا میگید تصرف ما در ملک خدا بدون اذن خدا حرام است یا حرام نیست. این حیث دوم مورد نزاع بوده. حالا اگر بخواید روشن‌تر بشه، همون مثال عدم تصرف را، عدم احتیاط را در موارد محتمل الوجوب، شک داریم آیا فلان فعل واجب است یا واجب نیست، انجام نمیدهیم، اون که تصرف در ملک غیر نیست، فقط متمهز است در جهت اولا. جهت اولا مورد نزاع نبوده، معلوم احتمال تکلیف منجز نیست. جهت ثانیه مطرح بوده، هل تصرفنا فی وجودنا و فی العالم تصرف قبیح لانه تصرف فی ملکه تعالی بدون اذنه ام لا. این بحث دومی، این محل نزاع بوده بین اصالت الحضری ها، اصالت الاباحه ها و اصحاب مسلک وقف، و الا حیثیت اولا که ضروریه است. عقل به ضروره درک میکنه که در شبهات بدویه بعد الفحص ظلم است که مولا عقاب بکنه عبدش را، چرا تکلیف محتمل را امتثال نکردی؟ این ظلم است به وجدان. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی. بعد ایشون یه نکته فرموده، فرموده یه چیزم به شما بگم، بحث براءت عقلیه برهان بردار نیست. یکی بگه آقا من برهان اقامه میکنم بر براءت عقلیه، دیگری بگه من برهان اقامه میکنم بر مسلک حق و طاعه. آقا اینجا جای برهان نیست، اینجا جای اقامه وجدانه. بری سراغ وجدان، وجدان به ضروره حاکم است بر عدم تنجز تکلیف در شبهات بدویه بعد الفرض. این فرمایش آقای بروجردی اون بخش اولش به نظر ما ناتمامه. آقا شیخ طوسی شیخ و طائفه است، آقای بروجردی هم خیلی اهمیت میداده به سخنان ایشان. شیخ طوسی تصریح میکنه وقتی توضیح میده اصالت وقتی توضیح میده مسلک وقف را، میگه عقل درک میکند اقدام علی ما لا یؤمن قبه قبیحان. اصلا مورد بحث شیخ طوسی شک در تکلیف مولای حقیقی هست. بله ان الاقدام على ما لا يعمل المكلف قوله قبيحا مثل اقدامه على ما يعلم قبحا. و علاوه اینی که ایشون فرموده که عدم تنجز تکلیف در شبهات بدویه بعد الفصل ضروری است، بدیهی است، انصافا هیچ بدیهی نیست. بله براءت عقلائیه رو میگید در موالی و عبید عقلائیه؟ بله قبول داریم براءت عقلائیه. بله وجدانیه است، بعید نیست بدیهی هم باشه. اما در مورد حق تعالی که مولویتش ذاتیه است بدیهی است که ما فعلی را که مشکوک است که سبب سخط و غضب مولا بشود، ما عقل میگوید میتوانید مرتکب بشید؟ ما هیچ بدیهی بودن این مطلب رو درک نمی کنیم، بلکه نظری هم باشد وجدان ما درک نمی کنه بعد از تأمل که جایز هست ارتکاب این فعل مشکوک. اما این ذیل کلام ایشان که بحث برهانی نیست، بحث وجدانی است، فرمایش بسیار متینی هست. ولذا مرحوم محقق اصفهانی وقتی میخواد دلیل بیاره بر قبح عقابه بلا بیان، ببینید چجور دلیل میاره ایشون، که میبینید این دلیل ها نارساست. وقتی دلیل میخواید بیارید، برهان میخواید بیارید در جایی که مجال برهان نیست، خب این نتیجه عقیم خواهد بود. یعنی چه؟ ما میگیم اصلا به چه دلیل؟ استصحاب چیه؟ استصحاب شرعی که نیست. یعنی عقل ما درک می کند که عقاب در موارد مخالفت تکلیف مشکوک قوی هست. عقل ما همچو درکی ندارد. بله اگر مثل کسانی که جازمن به براءت عقلیه، مثل آی خویی، اونا رو بره مولا عقاب کنه، بگه آقای خویی چرا سیگار میکشیدی؟ ایشون اگر براءت شرعیه‌ای در کار نبود بگه خب قوه عقاب بلا بیان. خب خدا آقای خویی رو نمیتونه عذاب کنه، چون جازم بود که عقلا بر اون حلال است، مباح است عقلا سیگار کشیدن. وقتی جازم بود ولو از باب جهل مرکب، عقل میگه عقاب ایشان قوی هست چون ایشون جازم بود که برای جائز هست عقلا این کار، مستند بود عملش به جزمش به جواز ارتکاب مشکوک عقلا. اما ما که بر سر دوراهی گیر کردیم، یکی میگه مسلک حق و طاعه، یکی میگه براعت عقلیه، و ما بر سر دوراهی گیر کردیم، نمیدونیم از این راه بریم یا از اون راه بریم، ما جازم نیستیم به جواز عقلی ارتکاب مشکوک. اگر ما مرتکب بشیم این مشکوک را، دیگه ما مؤمن نداریم از عقاب. این که مرحوم محقق اصفهانی برهان میخواد بیاره، ببینید چجور برهان میاره ایشون بر قوه عقاب بلا بیان. میگه مدار اطاعت و عصیان بر حکم حقیقی است، حکم حقیقی هم متقوم به وصول. تا واصل نشود حکم انشائی، حکم حقیقی نخواهد شد. خب حکم حقیقی قوامش به وصول به مکلف است. وقتی واصل نشد یک حکم انشائی به مکلف، پس این حکم حقیقی نشده است. و مخالفت حکمی که حقیقی نشده است عقاب ندارد. این استدلال. بعد ایشون میگه که هر سبب خدمتتون که عقاب بلا بیان را هم به نحو دیگری توضیح میکنیم. چجور توضیح میکنیم؟ ایشون میگن که عقاب بلا بیان چرا قبیحه؟ برای اینکه عقاب عبد در صورتی جعل شده که عبد از زی عبودیت خارج بشه. عبدی رو عقاب میکنن که از زی عبودیت خارج بشه. عبدی که تکلیف غیر واصل را مخالفت کنه از زی عبودیت خارج نشده. عقاب به خاطر خروج عبد است از زی عبودیت و رقیت، به خاطر این است که عبد ظلم می کند به مولا، خارج می شود از زی عبودیت و رقیت مولا، به این خاطر عقاب رو جعل کردن. و موارد مخالفت تکلیف غیر واصل که خروج از زی عبودیت و رقیت نیست، پس جعل عقاب در اونجا معنا نداره. خب میبینید همه اینها مصادره به مطلوبه. کدوم یک از این حرفا برهان بود؟ این که تکلیف حقیقی قوامش به وصول است، قبل از وصول تکلیف حقیقی نیست، به چه دلیل؟ ما میگیم تکلیف به مجرد التفات و احتمال تکلیف حقیقی میشود، ولو علم به او پیدا نکنیم بالوجدان. و عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوک هم به نظر ما ظلم قبیح نیست، و یا لااقل مشکوک هست قبیح بودن آن. میشه احتمال عقاب و احتمال عقاب واجب، دفع عقاب محتمل واجب میشه. اینها همه مصادره به مطلوب، اینا برهان نیست. تأمل بفرمایید، اشکالی گرفتن به مسلک برا حق و طاعه که ما انتخاب کردیم، اشکالی گرفتن، تأمل بفرمایید که جواب این اشکال رو فردا از